نکته مهمیه با توجه به حالا شرایط بارندگی که ما توی چند سال اخیر داشتیم، توی 4 سال گذشته و 3 سال پیاپی خوشسالی رو داشتیم و شدیدترین خوشسالی ها رو طی نیم قرن گذشته تجربه کردیم، میتونیم از این روش استفاده کنیم. ولی همونطور که گفتیم باید واقعا با شرایط اطلاعاتی و در واقع علمی خوب این کار رو پیش ببریم، در کنارش کارهای دیگه هم بکنیم. این خرید تضمینی گندم که اتفاق میفته، خرید تضمینی محصولات کشاورزی، یه جوری ساز و کارش تعریف بشه که کشاورز بنده خدا پشیمون نشه از این کشتی که داشته، پولش رو به موقع واریز کنین. باریکلا. CSR 3637 22 65 25 25. به جهت اهمیتی که این موضوع داره، یک طرحی به میون اومده و صحبت میشه با راجع بهش به عنوان طرحی با عنوان جهش تولید در دیمزارها. یعنی به گفته مسئولین امسال با آغاز سال زراعی حدود 6 میلیون هکتار از زمین‌های کشاورزی زیر پوشش این طرح قرار گرفته و در همین راستا قراره که تا 5 سال آینده همچنان این طرح در کشور اجرا بشه. طرح جهش تولید در دیمزارها طرح موفقی بود و به همین خاطر هم مورد تقدیر مقام معظم رهبری قرار گرفت. تا جایی که ایشون فرمودن، از اونجایی که این طرح موفقیت آمیز بوده، 5 سال دیگر هم ادامه داشته باشد. یعنی از این بابت و از این موفقیت خوشحال و خرسندی و آرزو میکنیم همه طرحهایی که توی کشور به مرحله اجرایی میرسه، به خصوص طرحهایی که حالا در راستای فعالیت های اقتصادی هستن، با موفقیت های چشمگیر روبرو بشه تا جایی که ایشالا شاهد رونق اقتصاد کشورمون باشیم. ولی مثل همیشه 2 تا نکته مهمه. یکی این که ما طرحهای خوب داریم، اجرای خوب و قوی و مدیریت درست باشه، و بعد هم این که اجرای این طرحها قانونمند باشه و مبتنی بر دانش روز حرکت کنه. ایشالله اگر این اتفاق بیفته خبرای خوبم میشه. صبحتون بخیر باشه هموطنان عزیز. یه سری بزنیم به مجلس ببینیم چه خبره و چه خبرهای مهمی رو در کمیسیون‌های مختلف و صحنه علنی مجلس میتونیم شرمنده باشیم. آقای ابراهیم اسدی بیدمشکی، خبرنگار خوبمون، سلام.
سلام، صبح شما هم بخیر باشه.
صبح بخیر آقای اسدی، چه خبر؟
بعد این هفته هفته‌ای بود که به نماینده‌ها به حوزه انتخابیه‌شون رفتن.
بله.
و فرصتی هم بوده که پیشنهادهای خودشون درباره لایحه بودجه و جزئیاتش بدن. حالا باید تو هفته های بعد منتظر باشیم که جزئیات لایحه بودجه به صحنه علنی بیاد. اما درباره خبرهایی که از چهارشنبه گذشته تا الان داشتیم بخوام بگم، مجلس یه مصوبه داشت روز چهارشنبه هفته قبل که درباره اجازه افزایش سرمایه دولت ایران در صندوق بین المللی پول بود. حالا بخوایم تو رادیو اقتصاد یکم اقتصادی تر صحبت بکنیم، نماینده ها به دولت اجازه دادن سهمیه ایران، دولت ایران تو صندوق بین المللی پول از طریق بانک مرکزی افزایش پیدا بکنه. خب این موضوع صندوق بین المللی پول بین کارشناسان و اینها هم مسائل مختلفی دربارش مطرح شده، از جمله اینکه خب کارشناسا دربارش گفتن که این اتفاق میتونه کمک بکنه به ایران که در زمینه افزایش سرمایه و وام هایی که میتونه بگیره از طریق صندوق بین‌المللی پول کمک بکنه. خب این صندوق یه نهاد جهانیه که به کشورهای در حال توسعه هم کمک میکنه.
بله.
و حالا میتونه افزایش سرمایه دولت در صندوق بین‌المللی پول این فضا را برای ایران فراهم بکنه که بتونه مثلا عرض کنم که جایگاه خودش رو حفظ بکنه. مثلا یکی از مسائلی که رئیس کمیسیون اقتصادی مطرح کرد همین بود که گفت 80 سال ما عضو این صندوق بودیم و یه کرسی در هیئت مدیرش داشتیم و خب وقتی افزایش سرمایه میدیم و همچین لایحه‌ای رو میاریم تو دستور کار که البته تصویبم شد، خب جایگاه خودش رو ایران حفظ میکنه در اونجا و خدمت رو عرض کنم که کشورهای دیگه نمیان جای ما رو بگیرن. حالا این اتفاق افتاد و نماینده ها باش موافقت کردن که باید منتظر نظر شورای نگهبان هم
باشیم.
آقای فرزین رئیس کل بانک مرکزی هم در دفاع از این لایحه گفته بود که ما تو عراق و ترکیه هم پولهایی داریم ولی خب سودی به ما نمیدن. اگه این پول انتقال پیدا بکنه به صندوق بین‌المللی پول میتونیم سود هم بگیریم و کشورهای دیگه هم نمیتونن دست اندازی بکنن بهش. تصمیم دیگه ای که نماینده ها داشتن تو هفته گذشته، چهارشنبه هفته گذشته، موضوع استعفای نماینده نقده و اشنویه.
بله.
آقای عبدالکریم حسین زاده نماینده نقده و اشنویه استعفا داد. دولت اصرار کرد به حضور آقای حسین زاده در سمت معاونت امور توسعه روستایی. اگه یادتون باشه ما هفته پیش هم در این مورد صحبت کرده بودیم.
بله، خیلی هم باستاب داشته فضای مجازی.
بله، ایشون یک بار درخواست استعفاش اومده بود اما نماینده ها مخالفت کردن. حالا در طی یکی دو هفته حدودا دولت باز این درخواست استعفا رو داد و خب به نوعی میتونیم بگیم اون لابی های دولت در مجلس و تصمیم گیری هایی که داشتن تأثیر گذار بود و خب نماینده اهل سنت مجلس الان به عنوان معاون رئیس جمهور شناخته میشه. طرح اصلاح قانون نظارت بر رفتار نماینده ها هم موضوع دیگه بود که نماینده ها روش کار کردن و ادامه دادن بررسی هاشون و بحث اعمال مجازات متخلفان بود، نماینده هایی که تخلف احتمالی دارن. خب این مجازات ها از جمله تذکر شفاهی به نماینده ها، تذکر کتبی و کسر از حقوق و امثال اینها میشه و حتی اگه خیلی بره بالاتر میتونه اعلام این تخلف ها در نشست علنی باشه. مواردی بود که نماینده ها تصویبش کردن و خب حالا بندهای دیگه هم وجود داره که باید در هفته های دیگه بررسی بشه. این موضوعاتی بود که در چهارشنبه گذشته اتفاق افتاد. حالا دیروز هم یه نشستی و شورای عالی نظام پرستاری داشته که هم وزیر بهداشت حضور داشته هم رئیس مجلس و بعضا نماینده های مجلس. اونجا البته من نمیخوام درباره موضوع پرستارا اینجا یه نکته یه بگم چون نکته بودجه‌ای در بین سخنرانی رئیس مجلس بود، میخواستم بهش اشاره بکنم. که آقای قالیباف این رو گفته که دولت پذیرفته یه سری اشکالات در بودجه سال آینده وجود داره و مجلس هم به همین دلیل که دولت پذیرفته میخواد این اشکالات رو رفع کنه با کلیات لایحه بودجه موافقت کرده و رئیس مجلس گفت مسئولای سازمان برنامه پذیرفتن که باید این اشکالات رفع بشه. از جمله مسائلی که وجود داره اینه که هزینه های جاری مثلا تو امسال هزینه های جاری امسال نسبت به سال گذشته بیش از 50% افزایش داشته، خب در حالی که حقوق دستمزد متوسط 20% رفته بالا. و خب البته تو لایحه بودجه 1404 هم رئیس جمهور گفت برای حالا خانواده هایی پرجمعیت تر هستن خب این افزایش 28% هم هست.
بله.
ولی به هر حال هزینه های جاری نسبت به حقوق و دستمزد و نرخ تورم نصف شده و گفته که دولت و مجلس باید درباره‌اش باید فکر کنم و دقت بکنم.
آقای اسدی امیدواریم خبرهای خوب از مجلس بشنویم. حالا نماینده ها برن حوزه‌های انتخابی برگردن و ایشالا روند پرسرعت و خوب و موافق میل مردم اتفاق بیفته.
بله انشاءالله.
متشکرم آقای اسدی، صبح خوبی رو براتون آرزو میکنم و متشکرم از شما. خواهش
میکنم.
سلام، من خیلی امروز رو دیستم مسلمان الان با تکنولوژی و دستگاه‌های پیشرفته یه مقدار دیم خیلی سیزا کاشته میشه، مثلا جو کاشته میشه، گندم کاشته میشه، یه چیز سیزا دستگاه‌های پیشرفته که آمده آبیاری ها دقدره میکنه، خیلی اینها میتونه موفقیت بشه، ولی امیدوارم در همه ایران بتونه دیم کار کنید.
کاشت دیمی یک نوع کشاورزیه که برای مناطق خشک خیلی موثره، که در اون تنها بارش‌های آسمانی میتونن تامین کننده آب مورد نیاز کشتزار و زمین کشاورزی باشن، و با توجه به بحران آبی که وجود داره شاید این بهترین گزینه باشه که کشاورزی رو به سمت دیمی سوق بدیم، که میتونه مناسب خیلی از مناطق باشه و منابع این نوع کشاورزی ها چون از طریق باران تأمین میشه میتونه در واقع هزینه هم در بر نداشته باشه. با سپاس.
کشت دن در مناطق شمالی و استانهایی که 350 میلیمتر بارندگی در زمان کاشت تا برداشت فقط محصولات زمستانه اتفاق بیفته می شود و الا جای دیگر ایران نه.
خیلی ممنون از تلفن ها و پیمکاتون. برمیگردیم بازم به تلفن ها و پیمکا. شما به ما بگید چه محصولاتی به نظرتون میشه به صورت کشت دیم کاشت و مهمترین راهکارهای جهش تولید محصولات کشاورزی در دیمزارها چیه؟ 3036-37 و 2265-2525 در اختیارتونه.
پیش خواب عناوین صفحه اول روزنامه های کشور.
آقای خیرخوا سلام، صبح بخیر.
به نام خدا سلام و صبح شما و همه شنوندگان عزیز بخیر باشه. امیدوارم چهارشنبه همراه با سعادت و سلامتی در انتظار یکایک هموطنان و شنوندگان ما
ایشالله.
شما چطورین؟
نیست دو سه روز نبودی، من فکر نمی کنم امروز چهارشنبه است، مثلا فکر می کنم یک شنبه است. ایشالله که سلامتی برقرار بشه.
خیلی متشکرم. برای همه همینطور اعضای خیر شنوندگان هستیم. حالا تا هر چقدر که توفیق داشته باشیم خوشحال میشم. روزنامه هایی که الان بخوایم نگاه بکنیم از رویدادهایی که الان در جهان داره میگذره، میدونیم ساعتی عقب‌تر هستن. همین الان که داریم با هم صحبت میکنیم ساعت 7:06 به وقت تهران مهمترین رویداد
شمارش آرا شروع شده.
بله بله، مهمترین نکاتی است که الان به طور شاید فزاینده همین توجه ها به ایالات متحده است که ببینن چه اتفاق میفته. تا دیشب مهمترین نکته این بود که دو نامزد که شاید میشه گفت قطبی ترین انتخابات قرن هم داره نامیده میشه، 49-49 بودن و با یه درصد بسیار اندکی ممکن هستش که هر یک از اونها بتونن به پیروزی برسن. خب کانون توجه شاید مسائل داخلی خود امریکا باشه که مهم هست، ولی برای بسیاری مسائل پر اهمیتی از جمله در صدر اونها خاورمیانه است و بعد مسئله چین و اوکراین هم هست که توجه ادهی رو به خودش جلب کرده، ولی در این حال اینها هم گفته میشه که مؤثر در انتخابات هستن. اگر موافق باشید یک نگاهی داشته باشیم به تازه ترین وضعیت، و البته در میان روزنامه های کشور هم این موضوع هست و در روزنامه های امروز اشاره بکنم به دنیای اقتصاد که تیتر نخست و گزارش ویژه‌ای رو در گفتگو با 70 کارشناس بازار سرمایه طی یک نظرسنجی بررسی کرده تحت عنوان انتظارات بورسی از انتخابات که به اون هم اشاره خواهم کرد. خب اگر موافق باشید شما رو در جریان تازه ترین اطلاعات مربوط به این انتخابات قرار بدیم و بعد به سراغ بقیه موارد بریم که بسیار هم گسترده هست. اگر بخوام که از تازه ترین ها بگم بد نیست که شما شنوندگان رو در جریان تازه ترین خبر و گزارشی قرار بدم که خبرگزاریه رسانه ملی اون رو منتشر کرد و موضوع هم البته برمیگرده به وضعیت آرای الکترال خانم اکبری که حریص ترامپ تا ساعت 6:30 دقیقه به وقت تهران و البته الان که 7:08 دقیقه به وقت تهران هست
بر اساس
7 آخه من روی ساعت مانیتور دارم نگاه میکنم 7 پس دو بار اشتباه گفتم
مصاحبه
میکنم بله بله 7:15 دقیقه بر اساس تخمین اسوشیتد پرس معتبرترین خبرگزاری آمریکایی تا اینجا ترامپ با حدود 193-4 رای الکترال از هریس با حدود 178 رای الکترال جلوتر هست و این در حالی است که ترامپ مدعی تقلب گسترده در فیلادلفیا شده. این حرفی است که متفاوت با حرف دیشب او هست که گفته که به نظرم انتخابات داره به خوبی برگزار میشه.
نتیجه باشه میپذیرم.
بله بله بله. و نکته قابل توجه این که حالا رفته رفته داره گفته میشه کار برای هریس سخت‌تر میشه و با شمرده شدن بیش از 50% آرا ترامپ در پنسیلوانیا هم جلو افتاده و به نظر میرسه که از این آرا به نمایشگرها و عرصه یه نتایج انتخاباتی هر لحظه بر دموکرات ها تنگتر میشه. نخستین آمار از ایالت مهم چرخشی آریزونا هم با شمارش 34% اون ترامپ رو جلوتر از هریس توصیف میکنه و این در حالی که انتخابات سنا هم در امریکا داره برگزار میشه و اکثریت کرسی ها رو جمهوری خواه ها به دست آورده. نیویورک تایمز هم که میدونید روزنامه ها و مراکز خبری و سنشهرکار هم روی این حوزه متمرکزن احتمال پیروزی ترامپ رو بالا دونسته و خب این خیلی بازتاب جهانی داشت در طی چند ساعت گذشته. حالا خبر میرسه که دو ایالت یوتا و مونتانیا هم در غرب آمریکا ترامپ رو انتخاب کردن و گفته شد که اینها غیر قابل پیشبینی بود. ناظران در کنار نیم نگاهی که به جزئیات دموگرافی که ایالت‌هایی که نتایج اون اعلام شده تمرکز خودشون رو همچنان روی 7 ایالت کلیدی دارن: آریزونا، کارولینای شمالی، میشیگان، ویسکانسین، نوادا، جورجیا و بزرگترین اونها پنسیلوانیا. نظرسنجی خروجی ملی هم میگه که هریس کاملا هریس در میان زنان جلو اما نه با برتری قاطعه و در مورد اختلاف میان تقسیم رأی زنان و مردان بحث زیادی در این انتخابات در گرفته و نظرسنجی‌ها حاکی است که 54% زنان به کامالا هریس و 44% اونها به ترامپ رأی دادن و در نیویورک آرا تقریبا تمام شده. کامالا هریس با اکثریت آرا جلو هست و 28 رأی الکترال هم به خودش اختصاص داده. حالا باید دید که پیامدها چه خواهد بود. خب همونطور که خدمت شما اشاره کردم روزنامه‌های امروز هم به این موضوع پرداختند و عناوین رو انتخاب کردن و در این حال شنوندگان رو و مخاطبان خودشون رو البته مورد توجه قرار دادن. نکته‌ای که وجود داره کارشناسان در ایران و فعالان سیاسی با نگاه به این موضوع برداشتشون این هستش که هر یک از این نامزد پیروز بشن برای ایران فرقی نمی کنه چون سیاست های امریکا نسبت به ایران همواره خصمانه بوده و در این حال در روزنامه‌های امروز هم گزارش‌هایی داریم. حالا برسم حتما برخی از اونها رو دقیق‌تر خواهم گفت، از جمله تیتر نخست جام جم هست خانم اکبری که بله. به نقل از وزیر امور خارجه و با چاپ تصویری از دو نامزد انتخابات امروز نوشته نتیجه انتخابات آمریکا برای ما فرقی نمی‌کنه. خب دنیا اقتصاد رو حتما بخونید و تیتر گزارش نخست اون رو که در حقیقت تاثیرات این موضوع، حالا اینی که خدمت شما اشاره کردم بگم که همین الان که صحبت میکنیم بیت کوین به بالاترین عدد خودش رسیده با رویدادهایی که داریم، ولی در روزنامه جمهوری اسلامی هم خبرها خواندنی است. این روزنامه و بسیاری از روزنامه‌های دیگه به برگزاری مراسم 40 شهید سید حسن نصرالله و سرلشکر نیرفروشان در تهران پرداختن و حضور رئیس جمهور در این مراسم و همین روزنامه و روزنامه‌های مختلف از آغاز عملیات احداث 110 واحد مسکونی در جزیره ابوموسی با حضور وزیر راه نوشتند. در میان روزنامه‌ها ماهواره‌های هدهد و کوسه در مدار 500 کیلومتری زمین قرار گرفتند، بااستاب ویژه‌ای پیدا کرده و بیشتر اونها از جمله روزنامه ابتکار و همچنین روزنامه جمهوری اسلامی اون رو منتشر کردن و یک موفقیت بزرگ توصیف کردن. جلسه شورای شهر و پرسش و پاسخ با شهردار تهران درباره حمل و نقل مسکن در روزنامه ها به انعکاس پیدا کرده. همشهری به ضمن اینکه به تیتر میزنه که اکثریت شورا از پاسخ شهردار قانع شدن و پایان خوش به نفع شهردار رو انتخاب کرده، روزنامه های دیگر از جمله روزنامه شرق نوشت پرسش های بدون پاسخ شورا و آیا اعضای منتقد استیضاح شهردار رو کلید خواهند زد. و روزنامه کیهان هم گزارش مستندی رو از 40 روز شهادت شهید مقاومت به چاپ رسونده با عنوان اقتدار امروز حزب الله نتیجه فرماندهی سید حسن نصرالله تیتر نخست این روزنامه است. همچنین از 7 راهبرد برای قطع شریان های اقتصادی رژیم صهیونیستی هم گزارشی رو منتشر کرده. روزنامه ایران به سفر وزیر امور خارجه به اسلام آباد تیتر زده و به عنوان سفری برای تقویت امنیت در مرزهای شرقی می نویسه و همین روزنامه به نگاه ویژه دولت به توسعه صنعت فضایی و اعتماد به بخش خصوصی که حالا خودش رو نشون داده گزارش ویژه رو در صفحه اول منتشر کرده. روزنامه های استانی هم از جمله شهرها رو در مشهد به سراغ بخش خصوصی به عنوان پیشران اقتصاد شهر رفته و در این حال سپهر ایرانیان هم از سخن رئیس جمهور تیتر زده که همه مردم باید از ثمره سرمایه‌گذاری خارجی بهره‌مند بشن و مدیریت نوین اصفهان بر پایه وفاق عنوان صفحه اول اصفهان امروز هست با حضور استاندار جدید که پیشتر هم استاندار این استان بود و سالها هم معاون وزیر شهردار بودن و سالها هم معاون عمرانی وزارت کشور بود.
بسیار خوب، خیلی متشکرم، خیلی ممنون. 7:22 دقیقه است اینجا روزی نو.
عاشقان بر جاودان، خورشید زرین خراسان خراسان.
روزی نو رو آغاز کردم برای تلاشی دوباره.
ببین صبح اومده باز میدرخشه، خورشید سر بوم به دنیا نور خوشبختی میبخشه. چشمای معصوم، چشمای معصوم.
روزی نو رو آغاز کردم برای حرکت و پویایی. از سر گرفتم امروزم را تا از خان نعمتهای بیشمارت به دنبال روزی نو باشم.
دوباره حرکت از ما، خدایا برکت از ما، یا با هم بخونیم روز از نو، روزی از نو. دوباره حرکت از ما، خدایا برکت از ما، یا با هم بخونیم روز از نو، روزی از نو. بیا با هم بخونیم روز از نو، روزی از نو.
صبح خیر هموطنان عزیزم. کشت دیم موضوع مهمی که امروز بهش میپردازیم و اینکه حالا بحث طرح جایش تولید در دیمزارها که طرح خیلی خیلی موفق بوده چطور میتونه توی کشور ادامه دار بشه. 3036 37 22 65 25 25. علی آقای دهنوی از استان اصفهان برامون پیامک زدن، خیابون امام خمینی محله دهنو، گفتن که پشت کامیون خاور امروز شنونده صدای شما هستم. متشکریم. دوست عزیزمون برامون پیامک زدن، گفتن کشاورز هستم، یه منطقه از اصفهان کود حیوانی رو که باید تونی بفروشن فعلا دست نگه داشتن، نمیفروشن که بارون بباره و نم بارون وزن کود رو زیادتر کنه، براشون بیشتر سود داشته باشه. خلاصه این که آب رو فقط توی شیر نمیریزن، حتی داخل کود حیوانی هم میریزن. حالا ببینید که برکت چطوری میره. آخه برای اون کشاورز بنده خدایی که با این جون و دل داره کار میکنه، این کار درستیه. دوست عزیزمون 937-4462 گفتن کشت دیم در ظاهر ساده است اما خیلی آموزش میخواد که بهره وری افزایش پیدا کنه. باری کلا این حرف درست. پیامک زدن گفتن شامل کشور شهر دیلمان هزاران هکتار زمین دیم وجود داره ولی متاسفانه با بارش کم چند سال اخیر حتی پول بذر زمین مورد نظر هم برداشت نمیشه، متاسفانه کسی دیگه کشت نمیکنه.
دولت بیاد در تمام نیمه غربی کشور که به نسبت از شرق کشور بارندگی بیشتر است، به هر خانواده روستایی 2 هکتار زمین دیم از منابع طبیعی هدیه بده رایگان. بگه این 2 هکتار رو به شما خانواده روستایی تحویل میدیم به شرط اینکه سال بعد در همین نقطه 1 هکتار انگور دیم و 1 هکتار بادام دیم کاشته باشیم. راهکارش چیه؟ برای که انگور دیم و بادام دیم بسیار رشد کنه. البته اینا که میگم من خودم انجام دادم و الان محصول برداشت میکنم. اغلب زمینای اون منطقه دامنه کوهات زمین رو به کشاورز هدیه میدن. اگر این کشاورز محترم با بیل مکانیکی 1 متر تا 1.5 متر عمقشو بکنه، کاپ مناسب توی این چاله بریزه، انگور رو بکاره، اولا وقتی باران توی دامنه میاد چون کاپ سبک شده دیگه از اینجا آب جاری نمیشه، آب نفوذ میکنه. دوم اینکه محصولاتی رو بکارم که متناسب با اون منطقه شون باشه و من در منطقه نیشابور در شمال و جنوبش حدود 27,000 نهال سنجد دیم تهیه کردیم، به دهیارا دادیم با قیمت مناسب کاشتن، الان دارن سنجد برداشت میکنن.
خیلی ممنونم. 996-1758 گفتن اگه بتونن گوجه فرنگی رو دیمی بکارن خیلی خوبه، دیروز نرخ گوجه خیلی بالا بود، بعد خیلی هم با کیفیت نبود. الان گوجه چنده؟ سر کوچه شما چنده گوجه؟ 48 تومن. خیلی خوب، گفتن اینجا نوشته 65 تومن، دیگه نرخو بالا نبری، همون 48 تومن خیلیشو ببینی.
مهمترین مسئله این که واقعا جهاد کشاورزی رصد کنه این زمین رو. ما خودمون جزء کشاورزاییم که روش 300 هکتار زمین داریم، مثلا آب داریم ولی خب کفاف 300 هکتار رو نمیده، ولی دیم هم کاشتیم. ما دیم مثلا جو کاشتیم جواب داده، مثلا تو اون سالا که بارندگی خوب بوده مثلا ما 60 تن جو برداشت کردیم. خب محصولات دیگه مثل زیره و پستم الان خب تو شهرهای دیگه دارن پسته رو با آب دیم دارن میکنن چون پسته آب کمی میخواد. جهاد کشاورزی به کشاورزا و کسانی که زمین دیم دارن آموزش بده و این زمینایی که در اختیار منابع طبیعی بلا استفاده مونده در اختیار جوانای کشور بذارن که برن فعالیت کنن، که متاسفانه این اتفاق نمیفته.
خب خیلی متشکرم، بحثمون ادامه داره، حدود مثلا 20 و چند دقیقه آینده هم که هستیم راجع به این موضوع صحبت میشه و البته اینکه یک گفتگوی کارشناسی هم داریم راجع به موضوع برنامه. هر مسئله مشکلی که هست رو بفرمایید، پیشنهاداتتون رو هم بگین که بحثمون داغ‌تر بشه مبتنی بر خواست شما شنوندگان عزیزمون. 30367 و 22652525 هم در اختیارتونه. اما بریم سراغ یک خبر، یک خبر خوب. طرح ساخت 110 واحد مسکونی جزیره بوموسا با حضور وزیر راه و شهرسازی کلنگ خورد. امیدواریم که مسکن با کیفیت و خوب در اختیار عزیزانمون